ای ماه تابانه یاسین قرآنه خیمه پریشان شد گیسو پریشانه خرامان خرامان می روی سوی میدان علی جان علی جان می بری از حرم جان علی جان علی جان می بری از حرم جان 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 بابا علی جان
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده و عاشقان حسینی. انشالله که برنامه رادیو معرف تا این ساعت مورد عنایت و توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه و همچنان در کنار ما باشید. برنامه برکرانه فرات رو شنیدیم با گفتار حضرت آیت الله جوادی آملی و موضوع مظلومیت امام حسین علیه السلام که تکرار این برنامه هم فردا 27 شهریور ما ساعت 6 بامداد خواهد بود. ساعت 22:01 هست و شما همراه هستید با این رسانه دینی و برنامه دیگری که انشالله تا ساعت 24 تقدیم شما میکنیم. حدیث در گذر زمان بعد از اعلام تقدیم شما میشه. ساعت 22:30 حقیقت جاودان رو خواهیم شنید، شرح سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. برنامه ادبی نینوا که نگاه ادبی هنری به مقوله عاشورا داره ساعت 23 پخش میشه و 23:30 هم میتونید در انتهای برنامه بخش شبانگاهی سلوک عاشورایی رو بشنوید، موضوع حق و باطل و گفتار مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی. نیمه شب شهری به افق قم 20 بامداد هست. اذان صبح فردا 5:28 و طلوع آفتاب 6:51. حدیث در گذر زمان رو بشنوید.
علی عبدالله قال رسول الله قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. گرامیان سلام. 47 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را به مدد پدید آورنده هستی از رادیو معارف تقدیمتان می کنیم. امید آن داریم که این برنامه بر آموخته های شما درباره علوم و معارف اسلامی بیفزاید. دوستان، در مجموعه حدیث در گذر زمان به بررسی تاریخ حدیث می پردازیم. در برنامه های گذشته سخن به حدیث در دوران امام کاظم علیه السلام رسید. گفتیم گسترش دانش‌ها و آموزه‌های شیعی در زمان صادقین علیهم السلام و تربیت شاگردان عالم و فرهیخته مایه رونق حوزه حدیث و معارف اسلامی در دوران امام کاظم علیه السلام شد. از میان عوامل فزونی احادیث امام کاظم علیه السلام در مقایسه با بیشتر امامان علیهم السلام، یکی طولانی بودن دوران امامت آن حضرت است، یعنی 35 سال امامت از سال 148 تا 183 قمری. عامل دیگر پدید آمدن دوران فراغت در زمان مهدی و هادی عباسی است. البته به سبب خفقان موجود در جامعه نقل روشن و بی‌پرده روایت از امام کاظم علیه السلام پیامدهای ناگواری داشت. بنابراین در برخی متون با کنایه از آن بزرگوار یاد شده است. نام مشهور امام کاظم علیه السلام در بیشتر روایات ابوالحسن است. علاوه بر آن از ایشان با واژه‌های العالم، ابو ابراهیم و العبد الصالح یاد شده است. درباره گونه‌های احادیث امام کاظم علیه السلام باید گفت موضوعات احادیث نقل شده از ایشان مختلف است. بیشتر آنها پرسش‌ها یا روایات فقهی است، ولی دیگر موضوعات معرفتی مانند عقاید و مواعظ نیز در احادیث ایشان به چشم می‌آید. نفوذ عقاید و انحرافات فکری در جامعه اسلامی که از سالیان پیش آغاز شده بود، در زمان امام کاظم سلام الله علیه نیز بروز داشت. امام در پاسخ به اصحاب خیش بسیاری از ناهنجاری‌های فکری این گروه‌ها را برملا می‌کردند. مشکلات پدید آمده در آغاز پیشوایی ایشان با ظهور گروه فتحیه و پس از شهادت ایشان با پیدایی گروه واقفیه بیانگر سختی کار و انحرافات موجود در این زمانه است. در این بخش حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث درباره مذهب واقفیه سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. توفیق داریم چند برنامه است در خدمت شما عزیزان به واکاوی تاریخ حدیث عصر ائمه علیهم السلام میپردازیم. در بحث‌های برنامه‌های پیش به دوره امام کاظم علیه السلام رسیدیم و مباحث حدیثی زمان ایشان رو مورد توجه قرار دادیم. درباره امامت امام کاظم علیه السلام به عنوان مقدمه‌ای که وارد مباحث حدیثیشون بشم، باید عرض کنم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سالهای 148 تا 183 35 سال امامت مسلمین و شیعیان را بر عهده داشتند. در سن 20 سالگی به امامت رسیدند و در دوران سخت و طاقت فرسایی که منصور عباسی و هارون عباسی به ویژه دو تن از چهار خلیفه‌ای که همدوره با امام کاظم بودند برای شیعیان و امام ما فراهم آوردند، در این دوران حضرت به نشر معارف اسلامی در میان مردم پرداختند. طبیعتاً اختناق سیاسی که در برنامه قبل نیز به اون اشاره کردیم در این دوره کاملاً حاکم است و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این دو دوره به ویژه در دوره این دو خلیفه با محدودیت‌های بسیار جدی مواجه بودند. فرهنگ حدیثی زمانه رو در برنامه پیش خیلی خلاصه خدمتتون گزارش کردم که شیعه و شیعیان در این دوره مذهبشون به رسمیت شناخته شده و استحکام پیدا کرده و احادیث در میان اصحاب ائمه علیهم السلام رایج شده بود. اصحاب در شهرها و بلاد مختلف پراکنده بودند و تقریبا دیگه با تمام مخالفت‌ها و آزارها و اذیت‌هایی که خلفای عباسی نسبت به شیعیان داشتند، اما نتوانسته بودند جلوی رشد و توسعه تفکر شیعی و نشر احادیث امامان شیعه رو در همه نقطه‌ها بگیرند. در کنار این رشد و توسعه مذهب تشیع و رونق معارف شیعی و احادیث ائمه علیهم السلام، البته مذاهب فقهی و کلامی انحرافی نیز به وفور و فراوانی به وجود آمده بود. قالیان فعالیت می‌کردند، مرجعه چیزی شبیه اباحیگران امروز فعال بودند، اهل تجسیم و تشبیه مباحث انحرافی خودشون رو از دیده شدن و جسم داشتن ذات پروردگار در میان مردم تبلیغ می کردند، جبریون و اشاعره و از فرقه ها و تفکرهای دیگه در میان مردم مسلمان اعم از شیعه و سنی داشتند فعالیت می کردند و مباحث علمی و به ظاهر علمی خودشون رو ترویج می‌کردند. در این دوره امام کاظم علیه السلام عهده‌دار منصب امامت و راهنمایی مسلمین به ویژه شیعیان بودند. مرجعیت علمی امام کاظم علیه السلام توسط پدر بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه السلام گوشزد شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود. حضرت صادق علیه السلام در دو متن که امروز از کتاب‌های شیخ صدوق و جناب همیری قرب الاسناد همیری در اختیار ماست، در دو متن بر مرجعیت علمی امام کاظم علیه السلام تصریح کردند. حضرت امام صادق علیه السلام درباره امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: علم قضاوت، فهم و دانایی، سخاوت و آگاهی و شناخت از آنچه مردم به آن نیازمندند و در امور دینشان با یکدیگر اختلاف دارند، همگی در موسی بن جعفر جمع شده است و او دری از درهای الهی است. یا در متن دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: اگر از این پسرم، یعنی امام کاظم علیه السلام، از هر آنچه در قرآن هست بپرسی، پاسخ تو را عالمانه خواهد داد. درباره امام کاظم علیه السلام با اندکی پس از شهادت امام صادق که دوره آزمون امامت بود و همچنین مسئله واقفه به وجود آمد که در برنامه پیش خدمت شما شنوندگان عزیز وعده کردم درباره واقفه صحبت کنم، از این دوره کوتاه مدت آغاز امامت امام کاظم علیه السلام بگذریم. امامت و علمیت و مرجعیت آن بزرگوار تقریبا در میان همه مسلمین شناخته شده بود، به ویژه در میان شیعیان هیچ اختلاف و دوگانگی در اون وجود نداشت.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشم های جاری.
درباره مسئله واقفه که حالا اندکی هم بحث مرتبط به اصحاب و شاگردان امام کاظم علیه السلام میشه، همینجا باید این توضیح رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. یکی از یاران امام کاظم علیه السلام علی ابن ابی حمزه بطائنی است. ایشان از اصحاب امام صادق و امام کاظم بود. در دوره امام کاظم به جایگاه علمی بالایی رسید و ایشان جزء یاران خاص و نزدیکان امام کاظم علیه السلام قرار گرفت، به طوری که به عنوان وکیل حضرت به حساب اومد. درباره سازمان یا نهاد وکالت در برنامه قبل خدمتتون مطالبی گفته شد. جناب علی ابن ابی حمزه بطائنی جزء وکلای امام کاظم به حساب می آمد و در سالهای نسبتاً طولانی که آن حضرت در زندانهای هارون محبوس بودند، نماینده امام کاظم علیه السلام بود و یکی از کارها و شؤون نماینده امام دریافت و خرج کردن وجوهات شرعی و اموال و دارایی هایی بود که به امام مربوط می شد. به همین خاطر ایشان بعد از فوت و شهادت امام کاظم علیه السلام با اموال دنیا مورد آزمون و ابتلا قرار گرفت و متاسفانه مردود شد در این آزمون. آنطوری که در کتابهای تاریخی و حدیثی نوشتند، حدود 30,000 دینار از اموال امام در اختیار او بود. به خاطر این پول و به خاطر اینکه اگر بعد از امام کاظم علیه السلام امامت امام رضا علیه السلام را باید بپذیرد و امام رضا علیه السلام نیز درون زندان نیست و آزاد است، پس باید همه اموال را به حضرت رضا علیه السلام بازگرداند و وکالت او از امام رضا علیه السلام معلوم نبود، لذا پس از شهادت امام کاظم علیه السلام به طمع این اموال و پولها امامت امام رضا علیه السلام را انکار کرد و ادعا کرد که امام کاظم زنده است و ظهور خواهد کرد. به همراه علی ابن ابی حمزه بطائنی افراد دیگری همچون زیاد ابن مروان قندی نیز بودند. از اقدام این دو یا چند نفر پیدایش فرقه واقفه رخ داد. واقفیه سرانشون علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی و عامل پیدایش این مذهب هم یا این انحراف و فرقه انحرافی هم همین طمع به اموال دنیایی بود. مسئله‌ای که در اینجا خیلی حائز توجه است و امروزه هم به کار ما میاد این هستش که چون علی ابن ابی حمزه بطائنی از افراد خاص و یاران نزدیک امام کاظم بود، از وکلای حضرت به حساب می اومد، بعد از اینکه او خودش منحرف شد باعث شد که پس از این انحراف یک دگرگونی و یک تحول سختی در میان مسلمانان به ویژه شیعیان ایجاد بکنه. انحراف او خیلی برای پیروان مذهب اهل بیت سنگین و سخت تموم شد و مدت‌ها طول کشید، شاید ماه‌ها طول کشید که بر اثر تلاش امام رضا علیه السلام و همچنین بعضی از یاران وفادار حضرت همچون جناب یونس ابن عبدالرحمن توانستند توطئه واقفه رو کشف و خونسا بکنند و حقیقت برای بسیاری از مردم روشن شد. بعد از این ماجرا امام رضا علیه السلام علی ابن ابی حمزه بطائنی را لعن و نفرین کردند و به او جهنم وعده دادند.
لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين
درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی همچنان نکته مهم دیگری وجود دارد و آن این که او 550 حدیث حدوداً از امامان ما روایت می کند و این روایت ها امروز در کتب حدیثی ما وجود دارد. خب ممکنه کسی بگوید فردی که توسط امام رضا مورد لعن و نفرین قرار گرفته چگونه احادیثش درون کتابهای ما وجود دارد و ما به آن اطمینان و اعتماد داریم؟ علمای بزرگی درباره این مسئله در کتب رجالی و تاریخی خودشون تحلیل کردند و مطالب زیادی فرمودند و با اجتهادی که کردند ثابت کردند که احادیث علی ابن ابی حمزه بطائنی که در دوره حیات امام کاظم علیه السلام صادر شده، این احادیث در دوره قبل از انحراف اوست و دارای ارزش و اعتبار است. اما اگر احادیثی از او در دوره امام رضا علیه السلام گفته شده باشد، این احادیث بی ارزش است چون در آن دوره او دچار انحراف فکری و عقیدتی شده بود. نشانه این که این احادیث هم مربوط به دوره حیات و زندگی امام کاظم علیه السلام است این هستش که چند تن از راویانی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی حدیث نقل کردند افراد معروف و بزرگانی از یاران امام کاظم و امام رضا علیه السلام هستند، همچون محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، جناب صفوان و حسن ابن محبوب. این بزرگان در طبقه پس از علی ابن ابی حمزه بطائنی و جزء راویان احادیث او هستند و همه اینها از ماجرای وقف سالم ماندند، یعنی در ماجرای این انحراف و این فتنه حق رو شناختند و یاری امام رضا علیه السلام کردند و از علی ابن ابی حمزه بطائنی زاویه و فاصله گرفتند. حال ما در کتب حدیثی میبینیم که جناب ابن ابی عمر یا حسن ابن محبوب یا دیگران از ابن ابی حمزه بطائنی حدیث نقل میکنند، معلوم استش که این نقل ها و این احادیث مال دوره‌ایه که علی ابن ابی حمزه بطائنی صحت در عقیده و رفتار داشته و مربوط به دوره امامت امام کاظم و حیات امام کاظم علیه السلام است. بنابراین این گونه احادیث رو به این دلیل در کتب حدیثی ما میبینیم و همچنین میپذیریم احادیث درستی هست که مال دوره استقامت علی ابن ابی حمزه بطائنی است. خب همونطور که عرض کردم بحث فتنه واقفه و اینکه کسانی که به بزرگان و به پیشوایان و به رهبران دینی نزدیکترند انحرافشون سنگینتر است قابل توجه است که امروزه نیز برای ما میتواند درس آموز و عبرت آموز باشد.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد برادر جز به کورامی بیندو جهان بی ما بسی بوده است و باشد برادر جز به کورامی بیندو برادر جز به کورامی بیندو نکویی کن که دولت بینی از بر مبر فرمان بدگوی بدامو
مبر فرمان بدگوی بدآموز.
درباره احادیث امام کاظم علیه السلام باید این نکته هم مورد توجه قرار بگیره که امام کاظم علیه السلام یکی از امامان پر حدیث ما به شمار میاند، بعد از امام باقر و امام صادق علیه ما سلام و امیرالمؤمنین علیه السلام، امام کاظم از امامان پرحدیث ماست و البته مانند امام رضا علیه السلام. از هر یک از این دو امام، یعنی امام هفتم و امام هشتم، هر کدام حدود 2000 حدیث در کتب حدیثی ما امروزه باقی مونده. آنگونه که در برنامه‌های قبل هم خدمت شما عزیزان گزارش کردم، کتاب مسند احادیث امام کاظم علیه السلام تألیف محقق گرانقدر معاصرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عزیز الله عطاردی جمع‌آوری خوبی نسبت به احادیث یکی که امامان ما صورت دادند و این عدد رو میتوان از مجموع احادیثی که ایشون جمع‌آوری کردن به دست بیاریم. پس این که یک امامی 2000 حدیث در میراث حدیثی شیعه ازش به یادگار مونده باشه، این عدد قابل توجهی است و نشان دهنده این هستش که امام کاظم علیه السلام در دوره 35 ساله امامت خود یکی از امامان پرحدیث ما به شمار میان. البته برای ما و ملاک داوری ما احادیثی است که از اون بزرگواران به ما رسیده است و آنچه که از اون بزرگواران صادر شده و به دست ما و به دوره ما نرسیده است، ملاکش و محاسبش به گونه دیگری است که امروزه در اختیار ما نیست. انشاءالله در برنامه بعد باز هم درباره میراث حدیث امام کاظم علیه السلام خدمت شما عزیزان مطالبی خواهم گفت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان از رادیو معارف با 47 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شمایی. در دومین بخش این برنامه با عنوان میراث مکتوب آثار حدیثی معرفی می شود. این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت، عضو هیئت علمی دانشکده حدیث، درباره مرحوم علامه مجلسی و آثار ایشان سخن می گویند. این مباحث مقدمه است برای معرفی گرانسنگترین اثر ایشان، یعنی بهار الانوار.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. بحث از جوامع حدیثی شیعه رو به جوامع حدیثی متأخر رسوندیم و در جلسه گذشته با کتاب شریف الوافی، یکی از آثار ارزشمند مرحوم فیض کاشانی، آشنا شدیم. در این جلسه برای آشنایی با کتاب بهار الانوار ابتدا نگاهی اجمالی به زندگانی مرحوم علامه مجلسی داریم و بعد به بحث از ویژگی ها و مشخصات کتاب بهار خواهیم پرداخت. مرحوم علامه مجلسی، اسم کاملشون محمد باقر ابن محمد تقی ابن مقصود علی، معروف به علامه مجلسی که ازشون به نام مجلسی ثانی هم یاد میشه. مرحوم مجلسی در سال 1037 هجری در شهر اصفهان و در یک خانواده اهل علم و فضیلت متولد شدن. خانواده مرحوم مجلسی از خاندانهای پر افتخار شیعه هست و عالمان بزرگی از این خاندان برخواستند. پدر علامه مجلسی، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی هم که ازشون با نام مجلسی اول یاد میشه، خودش یک محدث و فقیه نامی بوده و از شاگردان مرحوم شیخ بهایی و مرحوم میرداماد به شمار میره. کتاب‌های ارزشمندی هم داشته، مثل کتاب روضة المتقین و همچنین کتاب لوامع صاحب قرانی که در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق نوشته شده بود و همچنین شرح زیارت جامعه و آثار متعدد دیگری از آثار پدر علامه مجلسی هست. مرحوم علامه مجلسی تحصیلاتشون رو گزارش کردن که در 4 سالگی پدر بزرگوارشون شروع کردن و علوم متداول اون عصر رو فرا گرفتن. در تحصیل بسیار کوشا و مجد بودن، به حدی که در 14 سالگی از فیلسوف بزرگ اسلام مرحوم ملا صدرا حتی اجازه روایت کسب کردند. علامه مجلسی در علوم مختلف اسلامی مثل تفسیر، حدیث، فقه، اصول، تاریخ، رجال، درایه و علوم متداولی که در اون عصر رایج بود اطلاعات بسیار گسترده‌ای رو جمع‌آوری کرد و اگر کسی نگاه اجمالی به مجموعه کتاب بهار الانوار داشته باشه به خوبی وسعت اطلاعات مرحوم علامه مجلسی رو میتونه در این کتاب مشاهده کنه. حتی در علوم دیگری مثل فلسفه، منطق، ریاضیات، ادبیات، لغت، جغرافی، طب و نجوم ایشون دست داشتن و با این علوم هم آشنا بودن. مرحوم علامه مجلسی از بزرگانی هست که هرچند با علوم عقلی و حتی فلسفه هم آشنا بود اما تصمیم میگیرن که همت اصلی خودشون رو به نشر روایات معصومان علیهم السلام اختصاص بدن و در واقع جهتگیری زندگی علمی علامه مجلسی بیشتر به سمت فعالیت‌های حدیثی و شرح روایات بوده. علامه مجلسی در عصر خودش سرآمد علمای عصر بود و در سال 1098 از طرف شاه سلیمان صفوی به سمت شیخ الاسلامی اصفهان منصوب میشن. شیخ الاسلامی که از بالاترین منصبهای دینی اون عصر به شمار میرفته و تمام امور دینی زیر نظر مستقیم ایشون انجام میگرفت و این سمت رو تا پایان عمر هم بر عهده داشتن و علاوه بر این امام جمعه اصفهان هم بودن. در کنار خب اشتغالات اجتماعی و وظایفی که انجام میدادن بخش عمده ای از وقت علامه مجلسی به تألیف و تدوین آثار علمی معطوف شد. از جمله آثاری که از علامه مجلسی بر جای مونده میشه به آثار زیر اشاره کرد. ایشون هم آثار فارسی داشتن که به فارسی تدوین شده بود و هم آثار عربی. بیش از 70 کتاب و رساله فارسی از آثار بر جای مونده از علامه مجلسی هست. کتاب هایی مثل هلیت المتقین، حیات القلوب، زاد المعاد، تحفت الزائر، عین الحیات و شرح بسیاری از دعاها و زیارات از جمله آثار فارسی ایشون هست. در زمینه آثار عربی هم بیش از 10 اثر به زبان عربی تألیف کردن که مهمترینشون کتاب بهار الانوار هست که امروز در 110 جلد منتشر شده و همچنین کتاب مرآت العقول که شرحی هست بر کتاب کافی مرحوم کلینی که طبق چاپ‌های موجود الان 26 جلد عرضه شده. همچنین کتاب ملاذ الاخیار هست که شرح تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی هست در 16 مجلد. این حالشون دهنده همت والای مرحوم مجلسی مخصوصا در جمع‌آوری و نشر روایات و شرح اونها هست. وفات علامه مجلسی رو سال 1110 و یا 1111 طبق نقل گزارش کردن که در سن 73 سالگی در شهر اصفهان وفات میکنن و قبر ایشون هم در مسجد جامع اصفهان در کنار قبر پدر بزرگوارشون الان زیارتگاه مشتاقان هست. آشنایی با کتاب بهار الانوار رو به برنامه بعدی میسپاریم انشاءالله. در برنامه بعد به تفصیل با کتاب شریف بهار الانوار آشنا خواهیم شد.
در پایان برنامه حدیث در گذر زمان با سپاس از همراهیتان شما را به خالق یکتا می سپاریم.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای